دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. کاتین آشتون و محمد جواد ظریف در نشست خبری مشترک بر اراده هر دو طرف برای دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای تأکید کردند. نیروی هوایی مالزی میگوید احتمالاً هواپیمای مفقود شده سعی کرده به سمت مبدأ بازگردد. و معاون رئیس جمهوری افغانستان درگذشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاتین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به تهران سفر کرده است، صبح روز یک شنبه در نشست خبری مشترکی ابراز امیدواری کردند دو طرف به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای دست یابند. خانم آشتون همچنین قرار است در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کند. بنابر گزارش‌ها برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همچنین روابط ایران و اتحادیه اروپا از جمله موضوعات گفتگوی کاتین آشتون با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. نیروی هوایی مالزی میگوید رادار نشان می‌دهد هواپیمای مفقود شده احتمالاً تلاش کرده به سمت کوالالامپور بازگردد. با این حال مقام‌های مالزی میگویند احتمال دارد مفقود شدن یک هواپیمای خطوط هوایی این کشور با عملیات تروریستی مرتبط باشد. به گزارش خبرگزاری‌ها وزیر حمل و نقل مالزی اعلام کرده درباره هویت 4 مسافر هواپیمای ناپدید شده تحقیق می‌کند. هشام الدین حسین وزیر حمل و نقل مالزی نیز میگوید بعد از آنکه مشخص شد دو نفر از مسافران هواپیمای مفقود شده از گذرنامه‌های دزدیده شده استفاده می‌کردند، نگرانی درباره حمله احتمالی تروریستی افزایش پیدا کرده است. هویت دو مسافر اروپایی دیگر هم هنوز تایید نشده است. اما محمد قاسم فهیم معاون رئیس جمهوری افغانستان بامداد روز یک شنبه در 56 سالگی درگذشت. اکنون از کابل خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، نسیم شفق همراه ماست. آقای شفق، اگر صدای منو میشنوید بهتون سلام میکنم و پیش از هر چیز برای ما بگید که الان وضعیت در افغانستان به چه صورتیه با توجه به درگذشت آقای فهیم.
بله، ما هم سلام تقدیم میکنم به شما و به شنونده های شما. چنانچه شما یادآوری کردین، بامداد امروز مارشال محمد قاسم فهیم معاون اول رئیس جمهور کرزی بر اثر سکته قلبی درگذشت. مارشال فهیم قبلا به بیماری شکر مواجه بود و گرفتار بود و چندین بار بیرون از افغانستان هم برای تداوی او رفته بود. مارشال فهیم خب شخصی بود چهره شناخته شده و چندین پست در افغانستان ایفا کرده بود و چهره شناخته شده در بخش سیاست و همچنان قبل از او در زمان مقاومت و در برابر اتحاد شوروی سابق در جهاد هم سهم فعال داشت و او چهره شناخته شده بود و حتما تأثیرات داره در افغانستان و مردم همه این خبر را که دریافت کردند به گونه شگفت زده شدند.
نقش سیاسی آقای فهیم به چه صورتی بود با توجه به اینکه ایشون در تحولاتی که در سال 2001 میلادی هم اتفاق افتاد در افغانستان نقش اساسی داشت؟ نقشش در حوزه سیاست و به ویژه در دورانی که وزارت دفاع رو به عهده داشت به چه شکلی بود؟
ببینید، محمد قاسم فهیم پست ها یا نقش های مختلف و کلیدی سیاسی را داشته. او در زمانی که مجاهدین به پیروزی رسید و استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور افغانستان بود، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان بود. همچنان بعدا در زمان رژیم طالبان که در افغانستان به می جنگیدند، بعد از مرگ احمدشاه مسعود او از قماندانای بزرگی بود و همچنان از یارای نزدیک احمدشاه مسعود بود. همچنان او تانست دومین مارشال افغانستان بود و سمت وزارت دفاع افغانستان را داشت و همچنان در سال 2009 میلادی زمانی که دومین بار انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار گردید، او به صفت معاون اول رئیس جمهور کرزی نامزد شد و که تا حالا هم در همین پست کار میکرد. آقای مارشال فهیم پست های مختلف و از چهره های شناخته شده افغانستان بود.
اما در دوره اخیر چطور، در زمانی که پست معاونت ریاست جمهوری افغانستان رو به عهده گرفت، آیا نقشش قابل توجه بود و اینکه الان در صورت نبودش آیا میشه گفت که فقدان حضورش احساس خواهد شد در سیاست گذاری های دولت حامد کرزی؟
ببینید با توجه به اینکه شخصی بود که بسیار راست صحبت میکرد و چیزی که گویا در دلش بود در زبانش هم همان تکرار میشد و شخص برازنده بود، برجسته بود، در سیاست افغانستان تأثیر گذار بود و من فکر میکنم 100% فقبان از او احساس میشد در افغانستان و بسیار مشکل است با توجه به مشکلاتی که در افغانستان است، با توجه به مسائل حزبی و بعض مشکلات دیگه که در افغانستان است که بتونه کسی جای مارشال فهیم قسیم را پر کنه.
نسیم شفق خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بود که از کابل ما رو همراهی میکرد. همکنون در کابل ساعت 3:05 بعد از ظهر و در تهران ساعت 2:05 بعد از ظهر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارش هایی که همکارانم براتون تدارک دیدن. سایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دروبیش گنابادی، گزارش داده که در پی تحقق نیافتن قول مسئولان امنیتی به خانواده های دروبیش زندانی در روز شنبه مبنی بر پایان دادن به تبعید این گروه از زندانیان و اعزام آنها به مراکز اعزام دراویش بیمار به مراکز درمانی، ده ها تن از دراویش و خانواده های اونها که برای تجمع دوباره در برابر دادستانی تهران راهی شده بودند از سوی ماموران امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. در همین ارتباط نوشین سید حسینی دقایق پیش گفتگویی رو داشته با فرهاد نوری، سردبیر سایت مجذوبان نور، و از آخرین تحولات جویا شده.
تجمعی که دیروز صورت گرفت جلوی دادسرای تهران تا بعد از ظهر و غروب طول کشید که خب یک سری از نیروهای امنیتی اطلاعاتی و سران اونها، مقامات امنیت قضایی، اومدن به خانواده دراویش زندانی، خانواده زندان سیاسی و دراویشی که اونجا بودن صحبت کردن و بهشون قول دادن که تا امروز صبح ساعت 9 به خواسته های خانواده دراویش عمل کنن و دراویشی که تبعید شدن و زندان سیاسی که تبعید شده برگردن به زندان اوین و اون دراویشی که نیاز به رسیدگی پزشکی دارن و منتقل شدن به مراکز درمانی تخصصی. ولی متاسفانه این اتفاق تا ساعت 9 صبح امروز که مسئولین قول داده بودن این کارا رو انجام میدن نیفتاد و خب طبق گفته خانواده ها و دراویش که روز گذشته اعلام کرده بودن که اگر امروز صبح اتفاق نیفته مجددا روبروی دادسرا حاضر خواهند شد، از امروز صبح ساعت 10 تقریبا دراویش خانواده و خانواده رفته بودن سمت دادسرای تهران که با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شدن و نیروهای امنیتی و نیروهای ضد شورش با برنامه‌ریزی قبلی تمام اون منطقه رو محاصره کرده بودن و تا الان نزدیک به 20 نفر از خانواده دراویش رو گرفتن که از خانواده آقای نوری، آقای عبداللهی، آقای انتصاری، آقای مرادی، آقای اسلامی، اینها رو گرفتن و اینها رو دارن منتقل میکنن به زندان اوین. یعنی مسیری که اینها داخل ماشین بودن مسیری بوده که داشته به سمت زندان اوین میرفته و تقریبا 60 نفر از دیگه از دراویش گنوادی رو روبروی دادسرا گرفتن و داخل یک ماشین‌های ون اینها رو محبوس میکنن و اونجا نگه داشتن و این ماشین‌ها بعد از مدتی حرکت میکنن به سمت نامعلومی که ما هنوز مطلع نیستیم که داشت اتفاقی میفته برای اینهایی که بازداشت شدن.
آقای نوری، به این ترتیب اقدام بعدی دراویش گنابادی در این رابطه چی هست با توجه به اینکه دستگیری های بیشتر هم اتفاق افتاده؟
ببینید، خواسته دراویش گنابادی خواسته قانونیه، یعنی چیزی که میخوان اجرای قانون اساسی است که خود جمهوری اسلامی تعریف کرده و مقامات امنیت قضایی و اون نهادهای امنیتی که حالا به هر دلیلی دارن خلاف جهت قانون توی ایران حرکت میکنن و با زیر فشار گذاشتن خانواده زندانی سیاسی عقیدتی و خود زندانی سیاسی عقیدتی دارن حقوق اونها رو زیر پا میذارن، ما میخوایم با اونها برخورد بشه و تا موقعی که اتفاق نیفته تمام دراویش گنابادی از دراویش زندانی و خانواده‌هاشون پشتیبانی میکنن و اعلام کردن که ما حرکت میکنیم به سمت تهران و به خواسته و اون حقوقی که از دست رفته ای که از برادران رفته اونها رو تا به دست نیاریم این تجمعات و اعتراضات ادامه خواهد داشت.
در سایت مجذوبان نور اشاره هم شده بود به این که درویش زندانی گفتن که اعتصاب غذای ترشون رو تبدیل به اعتصاب غذای خشک میکنن، آیا این درسته؟
درویش که زندانی هستن اعلام کردن اگه امروز به خواسته هاشون عمل نشه و با خانواده هاشون هم اون بدرفتاری هایی که دیروز انجام شده بود مجددا انجام بشه، اعتصاب غذاشون از اعتصاب غذای نامحدود تر به نامحدود خشک تغییر میدن.
گزارشی رو شنیدید، گفتگویی بود با فرهاد نوری، مدیر سایت سردبیر سایت مجذوبان نور در ترکیه، که نوشین سید حسینی این گفتگو رو انجام داده بود. اجازه بدید که یک خبر رو بشنویم. نیروی دریایی اسرائیل اعلام کرده است یک کشتی که میگوید حامل سلاح از ایران به غزه بود، روز شنبه با اسکورت دو ناوشکن اسرائیلی به بندر ایلات در دریای سرخ برده شد. به گزارش رادیو اسرائیل از دیپلمات‌های خارجی دعوت خواهد شد تا سلاح‌های ضبط شده را ببینند. بیشتر بشنویم در گزارشی از کیان معنوی.
کشتی باری کلوسی که روز چهارشنبه توسط کماندوهای اسرائیلی در دریای سرخ و در مسیر اریتره و سودان توقیف شد، سرانجام روز شنبه در بندر ایلات اسرائیل پهلو گرفت. روز چهارشنبه در پی خبر توقیف کشتی، ژنرال موتی الموز، یک سخنگوی ارتش اسرائیل، اعلام کرد که ده‌ها موشک دوربرد M302 در کشتی یافت شده است. به گفته وی، تیررس این موشک‌ها 150 تا 200 کیلومتر است و می‌تواند هر نقطه‌ای از اسرائیل را هدف قرار دهد. به گزارش رویترز، این سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که بازرسان اسرائیلی کلیه کانتینرهای کشتی را به دقت خالی کرده تا ببینند آیا کشتی حامل تسلیحات دیگری هست یا نه. این سخنگو همچنین خبر داد که شامگاه فردا دوشنبه در یک کنفرانس خبری جزئیات بازرسی‌ها به آگاهی همگان خواهد رسید. ژنرال موتی الموز گفت مدارک آنچنان روشن و گویاست که به گفته او بی‌تردید می‌توان پی برد که این محموله از ایران آمده است. مقامات اسرائیلی گفتند که محموله تسلیحات کشتی قرار بوده است به دست شبه نظامیان حماس در نوار غزه برسد، اما ایران از آغاز هر گونه ارتباط با این موضوع را رد کرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در توییتر خود اسرائیل را به دروغگویی متهم کرد و نوشت عجیب است که درست هنگامی که بنیامین نتانیاهو قرار است در اجلاس سالانه و به گفته او ضد ایرانی آیپک و در جمع لابی اسرائیل در آمریکا سخنرانی کند، ناگهان کشتی حامل اسلحه ایران به مقصد غزه کشف و توقیف می شود. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز روز شنبه با تکرار گفته‌های آقای ظریف این خبر را پر از ابهام و دروغ خواند و گفت فقط اذهان بیمار توان سرهم کردن چنین ادعایی را دارند. خانم افخم هدف از این ادعا را تلاش اسرائیل برای به شکست کشاندن مذاکرات هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک خواند. به گفته مقامات اسرائیلی کشتی کلاس سی با پرچم پاناما در حال حرکت بوده، اما ایران کار سازماندهی و ارسال محموله آن را بر عهده داشته است. بنابر گزارش ها خدمه کشتی آذری، گرجی، هندی و چند تبعه ترکیه بودند. آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که در روند توقیف این کشتی با اسرائیل همکاری داشته است. به گزارش CNN، دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل از چندین روز قبل مطلع شدند که ایران تلاش‌هایی را برای قاچاق سلاح آغاز کرده است. گزارش CNN می‌افزاید ایالات متحده پنهانی محموله سلاح‌ها را زیر نظر داشته و متوجه شده است که این محموله نخست از طریق هوایی از ایران خارج شده، به سوریه منتقل شده، پس از آن به عراق رفته و در یکی از بنادر جنوبی این کشور بارگیری شده است. اکنون این سوال مطرح است که رویداد اخیر چه تأثیری بر سیاست آمریکا در مذاکرات پنج به علاوه یک می‌گذارد. الکس وطنخواه، دبیر بخش امنیت مؤسسه اطلاعاتی جینز و تحلیلگر امور ایران در واشنگتن.
در شهر واشنگتن من چیزی نمی‌بینم که بخواد اشاره کنیم به اینکه این داستان آمریکایی‌ها رو ناامید کرد راجع به ایران، دولت آقای اوباما رو به یه سمت دیگه خواهد برد. البته اونایی که تندروان، اونایی که مخالف جمهوری اسلامی از روز اولن بودن، در کنگره آمریکا به همچین داستانای اشاره خواهند کرد و میگن که روی ایران نمیشه حساب کرد و این یه بحثی که در آمریکا به نظر من حالاها ادامه خواهد داشت.
الکس وطنخواه، تحلیلگر مسائل ایران در واشنگتن. با این وجود کاخ سفید به ایران هشدار داده که این اقدام به مثابه نقض فاحش تعهدات امنیتی تهران است.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. یک فرصت محدودی باقی تا من سوال روز رو با شما در میون بذارم. سوال روز ما در ارتباط با سفر کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران. در ماه‌های اخیر خیلی از مقام‌های کشورهای اروپایی به ایران سفر کردند. نظر شما درباره سیاست خارجی دولت ایران و گسترش روابطش با کشورهای جهان چیه؟ شما سفر خانم اشتون به تهران رو چگونه ارزیابی